درس
از
درس 35 بازرسی از خیش. یک رهبر باید هر روز رفتار خیش رو بررسی کنه. زنگشن
به حدی جوان بود که در شمار نوه کنفوسیوس پنداشته میشد، با این همه از سوی این استاد بزرگ ستوده میشد. یکی از گفته هایی که بدان سبب زنگشن پرآوازه است چیزی بدین شرح است: هر روز من از خود سه پرسش میکنم. پرسش نخست آن که آیا از من نسبت به دیگران در فکر و در عمل گناهی سرزده؟ پرسش دوم آن که آیا من پیمانی از دوستی های خود را شکستم؟ و پرسش سوم آن که آیا کوشیدم چیزی به دیگران بیاموزم که خودم را به خوبی نیاموخته و نفهمیده باشم؟ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وصف مدرس هاست دیگه، چیزایی رو میگیم. یه جمله قشنگی داره برنارد شاو، خیلی قشنگه، میگه اونی که میدونه میکنه، اونی که نمیدونه درسشو
میدونه.
آره چرا؟ میخوام شما فکر نکنید این حضرات اساتید خیلی میگن توفیه هم. مثلا تو یکی از جلسات دنبال این بودیم آقا فلان آزمایشگاه کی رو بفرستی؟ باور می کسی پیدا نمی کردی که خودش کار عملی بلد باشه که بده بچه‌ها یاد بده. بعد یکی از همکارا حرف خوبی زد، گفت اینا یه اهل عمل بودن که الان شرکت زده بودن میلیاردر بودن، چون اهل این کارا نبودن اومدن استاد دانشگاه شدن دیگه، بلد نیستن که.
یا مثلا اینا که بیزنس درس میدن، در همه جای دنیا همینه، بیزنس درس میده که خودش اهل بیزنس کردن نیست. بیل گیتس رو که نمیارن براتون درس بده
که فقط بیزنس درس بده، مطلبیتی هم داشته
وقت ما. خب ولی داره چی درس میده؟ داره رهنه بیزنس کردن رو یاد میده. خب ولی این که خودش بیزنسمن نیست، این فقط تئوری ها رو بلده. اینا در واقع رفتن آدم های بیزنسمن رو مدل کردن، اومدن به شما چیه میگن که موفقا این کارا رو میکنن. بعد میگی خب خودت چرا نمی‌کنی؟ خب دیگه منم اینو بلدم. خب علت داره. نه اصلا فرض کن بخواد. نه فرض کن بخواد بگه مثلا وارن بافت. دیگه در یه سنیه که اصلا آرزوش موفق شدن دیگرانه. آره اونی که الان توی 30 سالگیه نمیاد به دیگران. اگه که 70-80 سالگیه اصلا دلش میخواد به دیگران بگه. اما یه نکته وجود داره. اونی که خیلی از اینا رو اگه بپرسی چی جوری موفق شدی خودش هم نمیدونه.
یعنی مثلا شانسی بود.
نه شانسی نبوده، ولی تسیت نالجه، تو دلشه، باید کنارش قرار بگیری یاد بگیری. ولی اون پیتر دراکر بلد اینا رو تئوریزه کنه. رفته از تو دل دونه دونه اینا در آورده و یه قالب در آورده، اون قالب رو به شما ارائه میده. خب شما با خیلی از این افراد موفق ایران هم صحبت کنی، ممکنه یه چهار تا کلمه رو بهت بگه، ولی واقعا اون اسرار موفقیت رو حتی خودش هم درست بلد نیست تئوریزش کنه به شما بگه. هست اون استاد دانشگاه اینه که ولی خودش بیزنسمن نیست، ولی اینا رو خوب تونسته دسته‌بندی کنه، اقسامش رو بگه، یه دسته‌ای موفق میشن، یه دسته‌ای میشن، و شما وقت ببینید کدوم به شرایط خودت میخوره. حالا قرازم چیز دیگه بود به اینجا رفتیم، گرچه که حاشیه خوبی بود لازم بود. میگه اگه زنگشن در سن جوانی این پرسش‌های سگانه رو هر روز از خود میکرد و بران بود که لغزشی از وی سر نزنن، این محاسبه برای چیه؟ برای اینکه حواسمون به خودمون باشه، کار اشتباه نکنیم، کار غیر اخلاقی نکنیم. به خوبی میتوانیم دریابیم چرا کنفوسیوس گراهی ستود. نه تنها هر یک از این پرسش‌ها به جای خود بسیار مهمند، بلکه رویه آزمودن رفتار خیش در هر روز کار خوبی است که هر رهبر باید آن را در خود پرورش دهد. رفتار یک رهبر بسیار مهم است. شما به محض اینکه مدیر یک گروه میشید، لیدر یک شرکت میشید، مدیر یه شرکت میشید، یا مدیر یه بخشی از یه شرکت میشید، رفت دیگه نگاه مردم به شما با نگاهی که قبلا داشتن که یه کارشناس دونپایه بودید متفاوته و رفتاراتون زیر ذره بین قرار بود. و یه قسمت مهمی از قدرت رهبری شما از این میاد که چقدر اخلاقی عمل میکنه. مردم شیفته کسی میشن که قابل ستودن باشه. مثلا ماتسوشیتا رو شما با تمام اطرافیانش وقتی صحبت میکنید میگه واقعا این مرد نازنین بود، واقعا پدرانه رفتار میکرد، واقعا سعی میکرد، ولی آدم شدت سختگیری بود ولی منصف و عادل بود. حتی مثلا یه خاطره ای رو یکی نقل میکنه ازش، میگه که توی یه رستورانی رفتیم به همون سنین پیری مادر، توی یه رستورانی رفتیم و یه استیکی نمیدونم چی مثلا سفارش داد و برای هر کی سفارش خودش داد و یکم سفارش خودش داد. بعد خب تو اون سن با اون سن 80 سالگی رو نداشت، یه بخش مثلا کمی از اون استیک رو تونست بخوره. غذا که تموم شد گفت که مثلا جناب گارسون من دلم میخواد شفتون رو ببینم. خب یه هم دیگه آدم مهم می بود دیگه، شفه اومد دست به سینه نگران که حالا مثلا چی بوده غذا. گفت من خواستم بگم که خیلی ممنون، این غذاتون خیلی خوب بود، اگر میبینی که من همش رو نخوردم مبادا فکر کنی که از دست پختت خوشم نیومده، خواستم حضورم ببینمت که بگم نه این کم خوردنه به دلیل اینه که من تو سنی نیستم که بتونم این همه رو بخورم و الا دست پختت خیلی عالی بود، خیلی هم ممنونم. یه وقت ببین، یه وقت یه کسی تئاتر بازی میکنه، رفتار اخلاقی انجام میده، این خلاصه یه جا لغمه، ولی یه وقت از درون میاد، این که از درونش یه نفر اخلاقی پایبنده به اینه که دیگران رو آزار نده، احترامش رو حفظ کنه و غیره، این اثرش رو میذاره، همه شیفته اون آدم میشن. گاندی رو چرا این چند صد میلیون نفر هند در آن تاریخ در آن زمان انقدر شیفته این آدم بودن که با یه حرکت، با یه نگاه این، با یه حرکت دست این، با یه اشاره این بلند میشدن و بر مینشستن و هر چی که این میگفت انجام میدادن. این آدم واقعا ستودنی است. من گفتم احتمالاً بهتون یکی از تأثیرگذارترین کتابایی که من تو عمرم خوندم کتاب راه عشق آکنات ایسواران که موضوعش همین سرگذشت گاندی. اصلا این آدم وقتی میخونه تحت تأثیر قرار میگیره که چطور میشه یه آدم اینقدر وارسته. این وارستگی باعث میشه که این رفتار اخلاقی این باعث میشه که فرد حرفش رو دیگران برو داشته باشه، دیگران شیفتش باشه. رفتار یک رهبر بسیار مهم است، زیرا نقشی حیاتی در آینده ملت‌ها دارد و سرنوشت مردمان بسیاری را تعیین می‌نماید. هر رهبر باید از راه بررسی سخت و منظم از وجدان خیش بران شود که از لغزش پرهیز کند، که اون وقت لازمه اینه که موقع محاسبه شما نسبت به خود بدبین باشی. اول چی گفتم؟ لیس منا من لم یحاسب نفسه و کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز خودش رو محاسبه کنه. بعد یکی دیگه بگم المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده، مؤمن صبح نمی کنه شام نمی کنه مگر اینکه چیه؟ به نفس خودش بدگمان. شما با خوشگمانی اگه بیاید کاری که در روز انجام دادی رو محاسبه کنید میگید همش درست بوده دیگه، بله خیلی هم عالی بود و درست بود، ولی باید با بدگمانی نگاه کنید تا ایرادهای خودتون رو بتونید گیر بیارید. هر رهبر باید از راه بررسی سخت و منظم از وجدان خویش برام شما که از لرزش پرهیز کنید. همواره از خود بپرسید که آیا سیاست‌های شما درست است؟ آیا توانمندی‌های خود را به راستی قضاوت کردید؟ این خودآزمایی روزانه چیزی است که شما نباید هرگز آن را فراموش کنید و نادیده بگیرید. من یه چیزم بخوام به این اضافه کنم که خودآزمایی سالانه است. سالی یه بار هم ببینیم ما چی کاره بودیم. امسال ما چه غلطی کردیم؟ مجموعاً یه سال گذشت، چه اتفاقی افتاد؟ چه کارا کردم؟ و برای سال بعدم چه برنامه‌ای دارم؟ چه تغییراتی رو میخوام در زندگیم بدم؟ من هر سال اینا رو می‌نویسم. خب امسال من باید این دوتا کار رو واسه انجام بدم یا این دوتا رفتار رو اصلاح کنم. این هم خیلی کمک میکنه. همه چیز رو نمیتوان از راه خودکاوی آشکار رو روشن کرد. هرگاه در به خاطر همون خوشگمانی که ما اتوماتیکلی به خودمون داریم، هرگاه در تردید هستید از نظر دیگران یاری گیرید. دیدگاه خود رو برای دیگری توضیح دهید، سپس از وی نظرش رو بخواهید. ببخشید دیگه هر کاری کنید آخوندم المؤمن مرآت المؤمن. مؤمن آینه ما. مثلا یه چیزی چسبیده اینجا توی یه سیاهی، یه کثیفی، یه چیزی خودت که نمیبینی ولی دیگری میتونه ببینه. این کمک میکنه، مرآت شما میشه. در اینجا داره که احب و اخوانی الی. امروز چی شده؟ من عهد و عیوری الی، محبوبترین من، دوستان من، اونیه که ایبای من رو به من بگیر. پس میگن نظر دیگران استفاده کنید. با گوش فرا دادن به آنچه آن شخص میگوید و با اندیشیدن بیشتر درباره آن، لزوما پذیرفتنش نیست ولی فکر کنید شاید درست میگه، شما قادر خواهید بود که لحظه های خود رو به کمترین اندازه برسانید. زنگشن هر روز این سپرسش رو از خود میکرد تا رفتار خیش رو از آن را تنظیم کند. به عنوان رهبری که نیکبختی و رفاه شمار بزرگی از مردم در دست شماست، شمار پرسش هایی که از خود خواهید کرد ممکنه سه تا نباشه، بیشتر بوده، به احتمال حدود 5 یا حتی اکثر 10 پرسش خواهد. سی و شش خیلی مهمه، آماده شنیدن باشی. قبلا هم تو در موردش صحبت کردیم. شما بگید. یادتون هست گفتم که خود ماسوشتان میگن گوش رسول و خداوند هم پیامبر رو میستاهی میگه گوش گوشه یه قلون هوا اردون قل اردون خیر البته. درس 37 زمان عقب نشینی را بدانید. یک رهبر خوب به یاد بسپارد که زمانی برای پیشرفت و زمانی برای عقب کشیدن مناسب است. بنیانهای ژاپن امروز بیش از 100 سال پیش در زمان بازیافت میجی نهاده شدند. در را برای نقطه عطف در تاریخ ژاپن که از اون حالت قبیله‌ای در میاد به حالت متمرکز و امپراتوری. در راه متمرکز کردن قدرت در دست امپراتور بسیاری از مردم جان باختند. ولی شگفتی انگیز می بود اگر برخواستن ژاپن به عنوان یک ملت امروزین با نوعی از تعارض و جانبازی همراه نمی شود. به راستی این انتقال در اوضاع و احوالی که در آن روزگار وجود داشت به نسبت آرام صورت گرفت. اگر این آرامش نبود ملت می توانست به دو دسته تقسیم شود و جنگ داخلی پدید آید. بیم آن نیز بود که ژاپن امکان داشت به صورت یک مستعمره غرب درآید. ما باید شکرگزار باشیم که بدترین چیزی که رخ داد تنها نوعی از جنگ و جدال داخلی منطقه ای بود. اگر سخن را به طور کلی بگوییم، دلیل این دگرگونی به نسبت بدون رنج فشار سنت ژاپنی بود. بسیاری از رهبران آن زمان ژاپن چه آگاهانه و چه ناآگاهانه با سنت ژاپن در درون خود هدایت می‌شدند تا به شیوه‌ای عمل کنند که بهترین منافع ژاپن را حفظ کنند. عین زمان خودم در میان بسیاری از دگرگونی‌های بیرون‌ماندنی که در آن زمان رخ دادن، یکی از برجسته‌ترین‌ها بازگشت زمین، قدرت و اختیار مردم به دست امپراتور بود که برای زمانی بس دراز به بومی استوار در چنگ شوگونی توکوگاوا بود. در کل انتقال قدرت اجرایی و انتقال از زمین‌داری بزرگ به مردم صادر به طور کامل صلح‌آمیز به انجام رسید که در تا تاریخ جهان بسیار نامعمون بود. فرض کنید فرانسه، انقلاب جدید فرانسه رو چقدر کشت و کشتار، انقلاب اکتبر روسیه چقدر مثلا خونریزی و خدا. تازه حالا فرانسه از سیستم پادشاهی در اومده و لویی نمیدونم 16 هم رو گرفتن، گیوتین زدن و فلان، اینا جمهوری درست کردن، چی از توش در اومد؟ ناپلو. و این جمهوری که الان وجود داره رو بهش میگن جمهوری چی؟ پنجام و شیشم، یه همچیزی میگن. یعنی چقدر تحول و انقلاب داشته تا بخاطر. ولی میگه این به نسبت خیلی صلح‌آمیز اتفاق. شاید بتوان استدلال کرد که این اتفاقی بود که متناسب با روح زمان صورت گرفت. با این همه این شگون آن روزگار توکوگاوا یوشینوبو بود که سخن نهایی را در این موضوع بیان کرد. بزرگی یوشینوبو در این موقعیت در فداکاری و گذشت وی از منافع شخصی و منافع خانواده توکوگاوا به سود منافع سرشار همه ژاپن نهفته بود. ارزیابی‌های رفتار یوشینوبو همکنون متفاوتند. بعضیا میگن آدم خوبی بود، بعضیا میگن آدم بدی بود. ولی باور من آن است که قضاوت درست وی در این موقعیت عامل عمده‌ای در پس کامیابی دوره بازیافت میجی بود. اینکه اون تونست در اون موقع با وجود این تونست اصرار کنه بر اینکه حکومت شوگونی ادامه پیدا کنه، کوتاه اومد و امپراتوری رو پذیرفت. نتیجه میگیره توانایی پیش رفتن و عقب نشستن بر پایه اقتضای موقعیت همواره ارجی والا داشته است و در زندگی خصوصی همانقدر حیاتی است که در میدان نبرد. این مهارت به ویژه برای یک رهبر بسیار ضروری است، ولی به هیچ وجه آسان نیست که انسان بتواند خود را در این زمینه درست هدایت کند. به طور نسبی حرکت به پیش آسان است. اینکه یه رهبر بگیریم، بجنگیم، ما سنگرهایی که دیدی را فتح کنیم، پیش بتازیم، خب سختیاشو داره، ولی خب این خیلی انقدر سخت نیست که عقب نشستن سخت، ولی عقب نشستن دشوارتر است. اینکه مثلا یک کسی 8 سال بگه ما کوتاه نمیایم، جنگ تا پیروزی کدومه؟ جنگ تا رفع فتنه در عالم. بعد برسه به جایی که آقا اشتباه در این موقعیت نمیشه، باید چیکار کرد؟ باید همه ما حرفای گذشته رو خورد و گفت چی؟ پذیرفتم بدنامه رو. زهر نوشیدن هم هنریه دیگه، هر کسی این هنر رو نداره. با این همه رهبری که نتواند در زمانی که موقعیت عقب نشینی را میطلبد و عقب نشینی بپردازد، هرگز نمیتواند یک رهبر به راستی بزرگ باشد. این نشون دهنده بزرگی تا اینکه بگیم نه، به قیمت نابود شدن هم که باشه ما باید بریم. در جنگ‌های گذشته در عقب نشینی بود که امیران پرآوازه به راستی شخصیت برجسته خود را نمایان می‌ساختند. این درسی است که به یاد سپردن آن برای همه رهبران سودمند است. همونطوری که در درس‌های متعدد متشخص صحبت اینو می‌کنه که رهبران باید آدمایی باشن با اراده، به این سادگی کوتاه نیان. به محض اینکه با اولین مشکل روبرو شدیم نگیم آقا نه پس نمیشه و اینا، نه باید تلاش کرد، باید سعی کنیم بریم فتح کنیم، مشکل رو حل کنیم، جلو بریم اینا. اما در عین حال آخرش یه جایی هم میخوریم به اینکه آقا ما اشتباه کردیم، این دیواره رو هر با کله نمیشه جا به جا کرد، هر کاریش میکنیم فهمیدیم اشتباه بوده، این میدان ما نیست، باید عقب بشینیم به جای اینکه همه افورتای یه گروه رو هدر بدیم برای یه چیز نشدنی که ابتدا تصورمون این بوده که شدنی نیست، ولی حالا فهمیدیم نشدنی. به موقع پیش راندن، به موقع عقب میشیم. یه جمله ای رو بعداً فکر کنم توی که درس ها حسن ماشدانم میکنه از یکی از کتابه تاریخی چین، یه کسی که خود را شناخت و دشمنش را شناخت هرگز در هیچ جنگی شکست نمیخورد. یعنی چی؟
یعنی برنده میشه.
یعنی آره، یعنی میفهمه که ما در چه سطحی هستیم، اون طرف در چه سطحیه، توی این جنگ ما برنده ایم، بریم جلو. اگر نیستیم مثلا جنگ نکنیم با طرف، در اینجا در هیچ جنگی بازنده نمیشه. چرا؟ چون تو اون جنگی که طرف رو خوب شناخته اصلا وارد نمیشه. میگه if you can't، یه ضرور مسئله، میگه if you can't kill them join them. If you can't kill them, join them. ما توی این تجربه تجاری هم داریم، دقیقا از زمینه تجاری این برخواسته. شما یه وقت با یه کسی رقابت داری میکنی، رقابت در حد دیگه نه من باید مارکت شیرم رو ازم بیشتر کنم و پدرت رقیب رو در بیارم و فلان اینا. خب ولی یه جوری نمیتونی، بریم یه جوری باهاشون مصالحه کنیم. حالا که نمیتونیم پدرشون رو در بیاریم، بریم شما مصالحه کنیم. خیلی وقت از این مصالحه ها بین رقبا میبینیم، یا فلان بیا با هم بجنگیم، این تیکه مارکت مال تو، این تیکه مارکت مال من. خب 38 توجه داشتن به جزئیات. یک رهبر نیاز دارد که توجه خود را حتی از کوچکترین موضوع دور نسازد. در عین اینکه یه رهبر باید توجه اصلیش به مهمترین مسائل سازمان باشه و اگر خیلی وارد جزئیات بشه لطمه میزنه به سازمان، به خاطر اینکه کلیات رو از یاد میبره و همش فکر خرده ریزاست، ولی این به این معنی نیست که هیچ توجهی به جزئیات نباید داشت. لذا در توصیف این منش میگن رهبر باید مثل هلیکوپتر باشه. هلیکوپتر چیه؟ نرمالی داره توی ارتفاع پرواز میکنه تا یه ویوی از کل جنگل داشته باشه. اما اگه دید یه جای آتش سوزی شده، اونجا فرود میاد ببینه مسئله ریزش چی بوده و چیکار باید کرد. حالا یه قصه بیه اولیه. یه رهبر نیاز داره که توجه خود رو حتی از کوچکترین موضوع دور نسازه. ایواساکی یا تارو، همونطور که مثلا آکیوموریتا یکی از نامداران ژاپنه، چون چی رو بنیاد گذاشته؟ سونین. یک کتاب هم داره آکیوموریتا، اسمش هست پیشرفت ژاپن، ترقی ژاپن، تصادف یا تلاش آگاهانه. این پیشرفت ها آیا اتفاقا اینجوری شد یا به تلاش آگاهانه پشتش؟ به قول خودمون این بود، اگه امشب بخوابیم صبح پاشیم و ببینیم همه مردم ایران توی ژاپن هم، همه مردم ژاپن توی ایران هم، چه اتفاقی میفته؟ کدوم کشور بدبخت در توسعه خواهد؟ کدوم کشور توسعه یافته خواهد شد؟ مشکل کشور و منابعش نیست، کشور و منابع ما که عالی تر از اونا، مشکل مایی و فرهنگ و باورها و رفتارها و یا تارو بنیانگذار امپراتوری میتسوبیشی. میتسوبیشی اصالتاً کشتی ساز، اما در حال حاضر یک کانگرومولیت. کانگرومولیت یعنی چی؟ یعنی یه شرکتی که یه عالمه چیزهای مختلفی که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن در عوض زیر مجموعهش وجود داره. جلوه میتسوبیشی که تو خیابونا میبینیدش عبارت هست از ماشینای میتسوبیشی که بفرمایید مثلا لنسر و پاجرو و بگو میراج و اینا مثلا ماشینای میتسوبیشی، آتلندر و اینا هم مثل ماشین باز نیستید شما. اسمشه که دادم من آی هشت، خب منم
نه ده سال میتسوبیشی ماشین خوب نساخت. ده سال
یا تارو بنیانگذار آنچه به نام گروه میتسوبیشی نام گرفته روزی یک مدیر ارشد رو به دفتر خود فراخواند. یکی از مدیران ارشد میتسوبیشی در حالی که با دست اشاره به نامه‌ای می‌کرد که روی میزش جای داشت پرسید: منظور تو از این نامه چیست؟ مدیر با شگفتی با آن کاغذ نظر داد. تو دریافت که آن یه برگ درخواست مرخصی است که چند روز پیش تسلیم داشته و روی کاغذی با سرورگ شرکت اون رو نوشته. یواسکی قردید و گفت: چگونه جرأت کردید به عنوان یک مدیر ارشد شرکت میان کار خصوصی و عمومی تفاوت نگذارید و کاغذ شرکت را برای درخواست یه روز مرخصی خود به کار ببرید؟ من باید شما را سخت مجازات کنم. سپس با آن مدیر دستور داد برای یک سال از حقوق خود اندکی کم کنم. مدیر به لغزش خود پی برد، صمیمانه پوزش داد و از آن پس هم با کوشش بیشتر به کار پرداخت. بستر این کیسش نیست، حالا کیسش تو فرهنگ ما مثلا رو کاغذ از فرم مرخصی ما داریم که رو کاغذ شرکت درخواست مرخصی بده. بستر این که توجه به جزئیات آقای ماس بهاری که قبلا هم ذکر خیرشو کردم ایشون میگه این فاکتورهای خرید میاد از این دست من رد میده. من که وقت ندارم که این همه چیز رو کنترل کنم دونه دونه که بعد مثلا چیه دیگه فلان چیز 20000 تومان میگی 50000 تومان وقت مگه نمیارزه این داره دونه دونه. اما گاهی رندوملی یکی دو تا رو کنترل میکنم بعد سوال میکنم. قبلش کسای دیگه این کنترل ها رو کردن، اون تهش من باید چکر رو امضا کنم، چکی که مثلا 1000 تا از این موردا رو سرجم باید یه مبلغ پرداخت بشه. ولی این صابونه چیه؟ ما که همین هفته پیش خریده بودیم که ملت حساب دستشون میاد که آها اینجوری نیست که هر هزینه ای بکنی. مثلا فرهنگشه، مثلا این نیست که 50000 تومان اضافه خرج کردن شرکت رو نه شرکت رو پولدار میکنه، نه بودنش، نه بودن اون خرج ورشکست میکنه، ولی این فرهنگ شرکت رو نابود میکنه. فرهنگی که افراد شرکت هست کنم هر از کردیم گور باباشون کی به کیه بعدن کی میفهمه. این مثل یه موریانه اون وقت سازمان رو میخوره. این روزها بسیاری از ما چنین لغزش کوچکی رو نادیده میگیریم یا در تومانترین حالت به این سرزنش شفاهی قانع میشه و به چنان مدید و به چنان مدیری میگویی که در آینده بیشتر دقت کنه. درسی را که ایواساکی یا تارو میخواست بیاموزد این بود که به دلیل بالا بودن جایگاهشان هر دوی ایشان باید بی اندازه آگاه و مراقب باشند. این بنیانی بوده که امپراتوری میتسوبیشی بران استوار شده است. باور من آن است که دلیل ویژه دیگری وجود داشت که یاتارو چنان کیفری بزرگ برای چنان لغزشی کوچک تعیین کرد. چون ببین یه اصل داریم، اینو حالا حقوقدانا هم اینو میگن، اصل تناسب جرم و جزا. شما یه کسی یه جرم کوچولو انجام داده که نمیده اعدامش بکنید، باید جرم و جزا با هم متناسب باشن. این اصله. حالا میگه برای یه چنین جرم کوچیکی چرا یه همچین کیفر بزرگی داره؟ به طور کلی بیشتر مردم میکوشن تا اندازه کیفر را با اندازه لغزش متناسب سازن. عقلانی هم هست. ولی این موضوع رو میتوان از نگاهی دیگر نگریست. میتوان گفت که لغزش به راستی بزرگ آن لغزشی است که پدید میآید در حالی که شخص همه زمینه‌های کار را به خوبی اندیشیده و کوششی راستین به عمل آورده است. هنگامی که کسی لغزش عمده مرتکب می‌شود، مهمتر آن است که نگران شدن دیگران درباره آن را متوقف سازیم. از آنان بخواهیم که کار را بهتر کنند و کوشش کنند تا دلیل پدید آمدن لغزش را دریابند، تا دیگر بار آن لغزش پیش نیاید. کوچک یا بزرگ، لغزش‌ها به طور معمول به دلیل بی‌توجهی و ساده انگاری از سوی شخصی که مرتکب آن می‌شود صورت می‌گیرد و او اغلب پی نمی‌برد که کاری خطا به جای آورده است. درست همان گونه که ساختمان چوبی بزرگی می‌تواند با لانه یک موریانه فرو ریزد، یک لغزش کوچک می‌تواند هسته دشواری بزرگی برای آینده فراهم کند. یعنی وقتی این فرهنگ تو سازمان شما جا بیفته که حالا اینجور هزینه کردن، وقتی مثلا فرض کن برای خودش که آژانس میگیره خیلی مراقبه که آژانسی سرش کلا نذاره 20 تومن و 30 تومن نگیره و فلان. حالا یه زمان اسنپ که نیومده، خدا به در اسنپ رو بیامرزه که اصلا شر یه سری رو از سر این ملت کم کرد. ولی تو قبل از اسلام وقتی برای خودش آژانس میگیره، نه آقا 30 تومن نمیشه که، این کرایه این مسیر 20 تومنه. آقا وقتی مثلا عجیب شرکته اصلا دارم یه 40 تومن، آقا باشه درک بگو من یه عجیب خودم میدم عجیب شرکته دیگه. آقا ببین یه همچه چیزی اون 10 تومن 20 تومنش مهم نیست، این فرهنگ شرکت رو نابود میکنه، فرهنگ این که شرکت رو از خودمون نمیدونیم، هزینه بیشتر کردن برای شرکت رو نسبت بهش حساس نیستی. این فرمه تمام نشد؟
اصلا سر نمیشون
بده من. خب بله، پس در مورد تشبیه کرد به موریا، ما نباید چنان دل مشغول به جزئیات کوچک شویم که از موضوعهای بزرگتر غافل گردیم، ولی یک رهبر همواره بیاد باید بیاد بیاورد که لغزش های کوچک باید سخت کیفر داده شوند و به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا از تبدیل شدن آنها به لغزش های بزرگتر پیشگیری کنند. 39 و 40 برای شما، 41 هم بخونیم.
هیچ چیز را به بخت وا نمیذارید. یک رهبر خوب به یاد می آورد که خداوند آنان را که به خود یاری می‌دهند یاری می‌رسانند.
اگه تو خونتون بنشینید که ینصرکم الله نداره که، ولی ان تنصر الله ینصرکم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نه اونایی که تو خونشون نشستن کاری نمی‌کنن، اونایی که اومدن راه افتادن، حرکت کردن، کوشش کردن، تلاش کردن، نصرت ما هم خواهد اومد. حالا اگه مایی وجود داشته باشه دیگه.
مثلا حرفا رو بزنید به آخرش میرسه کجا؟
من چیکار کنم این گفته خدا؟ الا میگه
دو صبح تلاش بریم
همو میرسیم چی؟ هیچ وقت نداریم. هنوزم دانشمندا دارم بحث میکنم. تاکتاشینگن برجسته ترین جنگاور ژاپن در دوران جنگ داخلی روزی چنین گفت: اگر کسی جنگی را ببازد که نباید آن را میباخت، یا زمانی که یک خاندان از میان میرود که نباید از میان میرفت، این رخدادها به طور معلوم به تقدیر و سرنوشت نسبت داده میشوند. بگن آره دیگه تقدیرشون این بود. اما این به ضرورت چنین نیست. مردم تنها از راه نادرست به کار میپردازند و این نتایج به دست میآیند. اگر ایشان در کارشان تنها اندکی دقیق تر بودن، شکست نمی خوردن. ما اصابه که من حسنتن و من الله، و ما اصابه که من سیعتن و من نفسه. خودت رو چیز کن، چرا به بخت بد نسبت میدی؟ ببین تو چه اشتباهی کرد. همه ما هنگامی که با هر گونه ناکامی رویارو میشویم، گرایش با آن داریم تا تقصیر را به گردن بخت بد، حالا خدا نه اصلا، بخت بد بگذاریم. این همیشه چنین بوده است. همان گونه که مثل‌هایی هم وجود دارد که پیروزی یا شکست را به سرنوشت شوم یا میمون نسبت میدهند. با این همه تاکتاشینگن اشاره کرد که این نگرش نادرست است. اسم تاکتاشینگن را قبلا هم داشتیم. تو جریان چی؟ جنگ نمک.
خیلی
اسپری موسیقی
اسمش
واقعا یادمون نمیمونه. نه اسمشو یادتون بمونه که من هم اسمشو یادم. حالا بعد از 20 بار خوندن آره تو گوگا و آیا یاسو مثلا
این نمک
قضیه رفتار با رقبا بود و اینا. با این همه تاکتاشینگن اشاره کرد که این نگرش نادرست است که به بخت نسبت بگیم. او گفت که همه شکست ها و دشواری های ما از خود ما سرچشمه، خود رو مقصر بدون. این کتاب خودفریدی که جزو ریفرنس ها من معرفی کردم، کتاب خیلی نازنینه. من قبل اون اوایل امتحان میان ترم رو میگفتم مخیرید بین کتاب خودفریدی و کتاب استیون کاوی. البته کتاب خودفریدی خیلی کوتاه‌تره. آره. ولی خب کتاب کاوی خیلی فاندامنتال تره. خودفریبی ته حرفش همینه که آقا هی تقصیرها رو متوجه دیگران ندون، تهشم اصلا گیرم که در عالم حقیقت هم تقصیر اونه. تو که اونو نمیتونی درست کنی. در هر رابطه‌ای تصور این که من اگه این همکارم آدم بود کار ما به اینجا، اگه این شریکم درست بود، اگه این خانومم، اگه این شوهرم فلان میشد، اگه این رفتاراش درست میشد، همه چی درست بود. اما تو اونو که نمیتونی درست کنی، ولی خود تو میتونی درست کنی. تو تمرکزت روی این باشه که کجا تقصیر منه و من چجور میتونم رفتار کنم. خب همه ما هنگامی که با هر گونه با این همه تاکتاشینگن اشاره کرد که این نگرش نادرست است. او گفت که همه شکست و دشواری ما از خودمون سرچشمه میگیره. این یک نگرش بسیار دور از نرمش است، ولی برای شینگن که قصد بقای در جهان بی رحم جنگ داخلی را دارد، چنین خود ارزیابی و درونیابی سخت دور از نرمش به طور مطلق ضروری بود. اوضاع و احوال برای رهبر روزگار کنونی چندان متفاوت نیست. بازرگانان به عنوان یک نمونه گرایش به آن دارند که سوداوری را به نوعی از بخت و اقبال وابسته سازند، در حالی که این موضوع تا حدودی تا یه میزانی درستم هست، ولی من بر این باورم که اگر شما نگرشی مناسب نسبت به کسب و کار اتخاذ کنید و شرکت خود را به شیوهی مناسب اداره کنید و کوشش لازم در آن به کار گیرید، آنگاه آن کسب و کار در حالی که رشد می کند سرچشمه سودی پایدار خواهد بود، بدون آنکه به پستی و بلندی های سرنوشت مربوط باشد. محیط بیرامونی که دست تو نیست، ولی تو شرکت خود تو که انانش دست خود دیگه، تو اینو درست اداره کن، این فراز و نشیبا رو طی خواهد کرد. اگر کسب و کار شما خوب نمیگردد، بکوشید تو از خود بپرسید که آیا نگرش راستین به کسب و کار رو در پیش گرفته اید، یا اینکه آیا روش های مدیریتی شما متناسب و برازنده هستن، یا اینکه در این کار کوشش کافی معمول میدارید. سرنوشت خود را به دست دیگران مسپارید. اون چی داشت استیون کاوی؟ دایره کنترل، دایره نفوذ، چی؟ نرسیدی؟ اول راست که بابا یه چیزای خارج از کنترل شما، حالا هی قور بزنیم، آی وای کشور جانم، اینه که هست. خب ولی تو اون قسمتی که هیته کنترل شماست و شما میتونی اختیار برای تغییرش داری، اونجا چه کردی؟ سرنوشت خود را به دست دیگران مسپارید، مگر آنچه را که خود ممکن بود انجام دهید انجام داده باشید. شما تمام تلاش تو بکن. یه جای دیگه هم یه درسی داشت، من سانسور کردم به دلیل مشی سکولار ما در رابطه با دعا کردن بود، که اونجا هم همینو میگه، آقا تو اول زانوی اشتر ببند بعد دعا کن. تو تا اونجایی که ممکنه کارتو درست انجام داده. مثلا فرض کن خب ما تو سازمان چیز بودیم دیگه، نه فرض کردیم خدا داشتن نداشتن ما نسبت بهش آمپوتریم دیگه،
باشه، ولی خیلی مثلا میگن نمیدونیم، ولی به این نیروی
آگنوستیک هم مثلا ما آگنوستیک میگه من نمیدونم هست یا نه، ولی اونی که اصلا منکره که خب منکره دیگه، اونا هم ممکنه باشن سر کلاسی، حالا ما که نمیتونیم بگیم نباشید که
اونم یه طرف خداتری ذات وجودمون که دیگه باشه،
میگه نه اون همین ماده است که میگه چیزی وجود نداره. دعا کرد دکتر فوتوبد یه بار میگفت که من تو آمریکا استنفورد ایشون درس خونده، میگفت مشغول نماز بودم بعد تلفن اتاقم زنگ زد، بعد یه همکاری داشتم این چیز بود از این چی بهش میگن اینه که منکرن؟ آتیز. بعد گوشی رو برداشت گفت He's talking himself. داشت نماز میخونم He's talking himself. از دیدگاه همون اینه دیگه. حالا اونجا داشتم اینو میگه که آقا تو تمام کارا رو کرده باش، تمام تلاش خود تو به کار ببر، بعد تهش دیگه اون چیه قسمتی که در اختیارت نیست، توان تو دیگه نمیرسه، او رو بگو دیگه آقا بقیه شو تو کمک کن. ما توی گروه موشکی بودیم یه زمان، مثلا شهید باقری من بودم یه زمان 20 سال پیش، عرض به حضور شما که خب اونجا بچه های با بدبختی پروژه رو مثلا می ساختن و حالا می بردن تست، آره دیگه هی نانزل آیت الکرسی و فلان اینا که این کار رو بکنه. ولی باید اول آدم همه محکمکاری ها رو کرده باشه. بعد چی میگه اینجا؟ میگه سرنوشت خود را به دست دیگران نسپارید مگر آن چرا که خود ممکن بود انجام دهید انجام داده باشید. یک نمونه از برنامه فضایی ایالات متحده آمریکا این نکته را به خوبی آشکار می‌دارد. پس از آنکه همه مقدمات برای پرتاب کردن سفینه آپولو 11 منظورش کامل شد، اولین چیزی که آمریکا فرستاد، ناظر مأموریت سفینه زیر لب این سخنان را زمزمه کرد: آنچه اکنون میتوانیم بکنیم دعا کردن است. یعنی ما تمام تلاشمون کردیم، حالا دیگه فقط میتونیم دعا کنیم. تفسیر این بیان آن بود که گروه پرتاب هر چه را که میتوانسته انجام داده است و اکنون بقیه کار در دست حالا بگو پروردگار ده هرچی جای دارد. این همان چیزی است که تاکتا شینگن از آن به نام سرنوشت یاد کرد. گمان میکنم نکته شینگن این بود: پیش از آنکه کارها را به تقدیر واگذاریم، ما خود باید آنچه را که از دست ما انسانها برمیآید به انجام برسانیم. به عنوان یک رهبر شما نمیتوانید تنها آرام بنشینید و کارها را به دست بخت رها کنید. بسیار خوب، یه برگه ای رو تکثیر کردم اینو بدم خدمتتون با هم یه نگاه شروع کنیم. خب لیسترم به من بده که
کیپ به حدود اینجا چیه؟
ها؟ هرم
خب ما جلسه قبل کدل اخلاقی آشیفری رو یعنی انجام جمعی هستیم در حال اکسپرمیکس رو خوندیم. آقای دکتر بهادری نژاد استاد با سابقه دانشگاه سند شریف از چهره های ماندگار کشور، استاد دانشگاه مکانیک در حقیقت هستن. یه به اصطلاح کد آف اتیکس بومی تری را هم ایشون برای محسسات تدوین کردن که هی خواهد این رو با هم نگاش نکنیم نکنیم. آره از دوستان شکل کی نخونه؟ سه کی خوندنش بود؟ شما نبود؟ آغاز که نه آغاز بود؟ نه
با آبادی کامل از نقش و تأثیر مهندسی در سازندگی و توسعه پایدار جهان رفاه و آسایش انسان سفیق و واقع بین بوده و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نمردند. دانش مهندسی و تجربه حرفه‌ای خود را که میراث مشترک بشری است محترم دانسته و کوشش کنند تا آن را به روز نگه داشته در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربه سودمند بشری بیفزایم. ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شدم و کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، میهمانم و آیندگان ادا کنم. در طول زندگی حرفه‌ای خود تلاش نمایم تا نقش موثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم. در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به کسانی که پس از من که در این مکان مقدس بلنده خواهند شد خدمت نمایم. سرمایه‌های هستی چون ماده انرژی محیط‌زیست نمی‌بینی کار را سرمایه‌های تمام بشر دانسته در حفظ کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش نماید. در تمام فعالیت‌های مهندسی خود صداقت، عدالت، سرعت عمل و
حفظ منافع اجتماع و با حقوق دیگران را مراعات نمایم و سلامت ایمنی و آینده انسان‌ها را مد نظر داشته نسبت به آنان مهربان دلسوز و متعهد باشند و همواره سود خویش را در منافع عام جزگیری کنند اشتخاری به سایر رضایر اخلاقی را ترک نموده و برای زحماش به خود ارزش مادی در حد معقول و متعارف طلب کنند در تمام کوشش های مهندسی خود از دانش روز به آخرین یافته‌های علمی و فنی آگاه شوم و آنها را با ابتکار خلاقیت و نوآوری در طراحی برنامه ریزی و اجرا به کار بندم در تمام کوشش های مهندسی خود استانداردهای حرفه‌ای را مراعات نموده و تنها در رشته دانش و فرهنگی خود کار میکنم و تنها مدارکی را امضا نمایم که به آنها احاطه فنی کامل دارم در مواردی که من قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد دانش خود را آزادانه به صورت رایگان منتشر نمود و در اختیار دیگران قرار دهم در انجام وظایف حرفه‌ای محوله فردی متعهد مسئولیت پذیر مشارکت پذیر و رازدار باشم محیطی پر از محبت و صفا و عشق و علاقه به خدمتگذاری بیریا به مردم و وطنم را به وجود آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت نژاد مذهب جنسیت سن و عقیده دوست بدارم و ارزش‌های انسانی را در خود و آنان پرورش دهم در کوشش‌های محیط مهندسی خود همیشه فردی متواضع بوده موفقیت‌های به دست آمده را علاوه بر سعی کوشش خود مرهون تلاش همکاری و نظام آفرینش دانسته از آنها قدردانی و سپاسگزاری نمایم
نه با همچی گفتم بیام نظام مقدس جمهوری اسلامی
در تمام کوشش‌های مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران بوده خطاهای خود را اصلاح نمایم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قائل باشم و از نوبت زدن به حیثیت شهرت دارایی یا دیگران تحقیص کرده از اقدامات بدخواهانه برای آنان اجاری کنند از کوشش های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی که منظور توسعه رفاه عمومی انجام میگیرد و در آنها شرکت نمایم همکاران خود را تشویق به رعایت اصول اخلاقی و مهندسی و با جان حفظ نمایم
خیلی نظیر خوبی بود این گرافی هم که این بغل هست اون بالا با علم و خلاقیت توی وجود یه مهندس قرار میگیره این مهندس یه فکر یا ایده مفید برای جامعه به نظرش میاد منتها باید ایمنی و سلامت در طراحی و محاسبات رو در نظر بگیره همچنین ایمنی و سلامت در ساخت و نگهداری و مصرف مواد انرژی رو در نظر بگیره به این ترتیب ایجاد شغل و شادی برای یه عده آدم اتفاق میفته و نهایتاً این منجر به رفاه و شادی برای جامعه میشه وقتی شما یک کار مفید برای جامعه میکنید رفاه و شادی برای خودتون هم به وجود میاد اخلاق مهندسی از اون اول در اون داخل علم و خلاقیت در واقع اینکه آدم با اخلاق بار بیاد تا مهندسه بره جامعه در واقع وجود داشته باشه اون فکر یا ایده که دنبال فکر مفید برای جامعه است یا نه به خاطر پیدا شدن خودش حاضره که حتی تقریبی هم در جامعه به وجود بیاره اینجا اخلاق مهندسی درش اثر بذاره که تر و محاسباتش یعنی در نظر میگیره سلامت مردم و رفاه جامعه رو در نظر میگیره اخلاق مهندسی موثره این که مهندسی رو در نظر میگیره و تو ساخت محصولات شده یعنی سلامت در نظر میگیره اینجا موثره و نهایتاً آلوده‌سازی کمتر محیط زیست اطلاق کمتر موارد طبیعی با برآمده از اینکه اخلاق مهندسی داره در این مون نهایت من هم در توصیف این جا کلافرینی کار خیلی خوبی از اون طرف هم باید توجه داشته باشیم که سرچشمه اغلب رفتارهای غیر اخلاقی همین چیه؟ همین دنبال منافع بودنه لذا داریم که گفتم اینا قبلا روایته ان الدینار و درهم قد اهلک من کان قبلکم اللهم آمین قبل از شما رو در خود در حالت باعث حلاکت شون بده آخر هم همین این خود دروی باعث حلاکت شون بله چون جلد و خیلی ولی نه به هر قیمتی نه به هر بدشی با رعایت اخلاق و انسانیت رضا شرکت های بزرگ هم که نگاه میکنید میبینید که مثلا یه میشن دارن یه ویژن دارن یه چی دارن؟ در کنار اینا یه وزیر دارن ما رسالت وجودیمون چیه؟ در این زمینه یه رسالت وجودیمون که داریم کار میکنیم به چه نقطه ای میخواییم برسیم؟ منتها انجام این رسالت و رسیدن به این چشمنداز با رعایت یه سری کانسترین نه با هر قیمتی یه سری کانسترین ها رو در رعایت یه سری محدودیت ها رو حالا فرمز مورد از یه جهت این تحصیم داره از جهت این که مشخص میکنیم اون حوزه فعالیت رو چیه حالا تو اون حوزه فعالیت رو چه قله میکنم باید چیز دیمیم یه نقطه که اینجا اشاره شد توی بند ده دانش خود را آزادانه سه واردان منتشر دارم ما تا میگه که در مواردی که من قانونی حق مانیتوری کسی دیدید ندارم مفهومی داریم به نام آی پی آی پی برای مؤسسه در آقا کامپیوتر چیه اینترنت پروتکل ولی این بحث اینتلیکچوال پراپرتی مالکیت معنوی ما بهش میگیم مالکیت معنوی شما توی شرکتی کار میکنید این شرکت داره به شما به اون میده که مثلا اوسیلاتور بکنید همه و افتان اوسیلاتور رو بیزان میکنید و هی تریفت ها و بعد جواب میدید و برای جواب میدید و توی هم داره شرکت داره جواب میدید و جواب میده و اون میده به محصول رو میده و باید شوی باز که بطایی مشتریان میده و یه سری اصلاحات میده و باید یه سری رو بردن برده اینا خب بعد شرکت رقیب میده و میده بس بس اینجا رو میده در حالی که چیه این اصلا مالکیت شما برده و نداره درسته شما دیزاین کردید مالکیت این اون شرکت که شما توش کار میکنید در حالی
چی باید شرکت این اجازه رو بگیریم که مال خود رو باشه و دهش قد یه نسخه شو بکنید
اون وقت کارمند نیستیم وقت شما انگار یه شرکتی میگید آقا من حاضرم اینو برات بسازم برات بدم تو استفاده کنی کسای دیگه هم نمیشه همینطور کلیر رو دیدیم ما از اول شما قرارداد استخدامی مون هم اینو نوشتیم یا این چیزی که اینجا دیزاین می‌کنیم این مال شرکته شما هم ندارید که اسم یه جوری گاهی اوقات افراد خود کارفرماها میان سراغ پرسنل
پروژه رو بگیرم
اینو گرفتن ده میلیارد واقعش با مثلا چهار میلیارد جمع میشه تو پنج میلیارد رو میان قراره با خودت بزن میگه از این چه بهتر ما دنبال اون میکسی ها رو اون را بندازیم الهی شد اینم موقعیتش برای همه کل این دانش با جاش حتی با آدماش برمیدارم چیه ببرم به جای جدید خودم رو نزیز میکنم اون با به رخواتی جنبه قانونی هم راحت و آمریکایی داره کشور پیشرفته که داره توی ایران هم اخیراً یه چیزایی تصویب شده در موردش منتها مثلا ما خودمون به فرض کسی باید اون کار رو کنه ایش من نرد میداد داشته فرد کنیم چون حالا بیاد سه سال دوره داره و آقای چی دست بیاد بدن اما در اول گفتم بهتون مثلا اخری من گفتم وقتی ما تو اینتل بودیم اگه کسی از AMD رو استخدام میکنه خب این جلو AMD بعد جور با هم رقیب هم بود مثلا یک کسی قبلا AMD بوده به دلایلی از اونجا در اومده حالا اومده اینتل چیز داده که من بیام اینجا کار بکنم در بعد به ورودش نه تنها بهش نمیدیم
یه چیز میزنی بلو آقا از علم هیچ چیز تو رو خدا نیاری اینجا تعهد بده از اونجا هیچی نمیاری چرا میترسه؟
چون
میدونه که اگه علم هیچ کنه چه بلایی سر راهی کنه یعنی بره داد باشه خواهد می‌خواستم رو بعدی بگم همین باید تمایز خواهد بشیم بینه دو چیز من در این مدت که توی این شرکت داشتم کار میکردم اوسیلاتور دیزاین کردم پس من شدم دیزاینر اوسیلاتور 4 سال 5 سال همش کارم اوسیلاتورهای مختلف دیزاین کردم و اینا دو تا چیز با هم متفاوته یه بحث اکسپریانس شخصی من که بلدم هم یک اوسیلاتور دیزاین کنم فرد و فرد یه بحث چیه؟ بحث اون اوسیلاتورهایی که من تا به حال دیزاین کردم و اون نقشه هایی که رفته و جوابشو پس بده بودیم اون مهارت شخصی مال خودمه ولی اون طرحهایی که کردم تا به حال مال اون شرکته بین اینا تمایز قائل شدن خیلی خیلی کار سختیه به خاطر همین توی آمریکا وکلایی وجود دارن که از یه طرف حقوقدانن از یه طرف مهندسی الکترونیکی مثلا در زمینه الکترونیک که این میاد تشخیص میده وقتی مواجه میشن با اینکه این شرکت از این آقا شکایت میکنه که آقا این طراحی منو برده میره درجو نگاه میکنه که ببینه آیا اکسپریانس شخصیشه که برده یا نه همون دیزاینی که قبلا کرده رو اومده رپلیکیت کرده مرز بینه که
خرید کردی درد سرش بکنم که تو شنگار نمی سفرمی خیلی در معرض این که سوگوشی هر داری چون فرض کنیم که ما یکم توی یه حوزه عقب تریم و داریم یه دیزاینی انجامیم بعد اون مهندسه که میاد اعتمالا میدونم استپ بعدی این
رو انجام داریم معمولا چی کار میکنه؟ سعی میکنه که این همون طرح ها نباشه دیگه یه چیز جدیدی رو ارائه کنه ولی از اون تجاربش استفاده کنه که در مزام اون اتهام قرار نگیره بعد یه چیزهای خیلی دیگه برده دورانه ای هم تو نظام آمریکا هست که اونم بگم بد نیست بدونی که شما تا وقتی که حقوق بگیری یک کمپانی هستی اگر مسئله نیست که ایده اوسیلاتور اصلا ایده زراعت ذرت به روش جدید هیچ ربطی داره اصلا به این اصلا هیچ ربطی به هم نداره این به ذهن شما اومد دیگه این هم در تملک من نشه چون تو اینجا من حقوق تو دادم من نون تو دادم هر چی به فکر تو برسه مال منه لذا اگه شما در نمیدونم زراعت ذرت چیزی به نظر رسید باید چیکار کنی؟ باید اول کویت کنی از اون کمپانی در رو دیگه قبل از اینکه این ایده جایی بخواد اتفاق کنی کاری باید انجام میشه باید کویت کنی از اون کمپانی در رو دیگه بعد شروع کنی اون ایده خودت رو میکنم باید تا وقتی که کارمند اونجا هستی اگر این کار رو بکنی اون رو تبدیل به بیزنس کنی میتونه سود کنم کمپانی مثلا دیگه من اسلحه مجازه چیز خوبیه خیلی از کشورها اسلحه در اغلب کشورهای دنیا اسلحه مجاز نیست دیگه تو اونجا مجازه خب یه تردیشنی وجود داشته که حالا در مقابلش
اونو خیلی داره برای دفاع از خود و جنگایی که هست و
اینو یه زمانی جنگ رو بریم اونو خدا بریم مثلا هم شد شما به فرصت تابستون تردیب بودن تابستون چی؟ تصور عمومی اینه در حالی ولی وقتی ریشش رو میبینیم و خنده رو میگه ریشش این بوده که تابستون وقت برداشت محصول بوده پس برای بچه ها لازم بوده درست نکنم بیام توی برداشت محصول کمک کنم ولی تو ردیشه مونده
زمین شیری بوده تابستون هم
تر خب وقت داریم؟ برای شما عرض کنم که
دکتر یکی دیگه از که این برمیداری که گفتی واقعا برمیداری میشه این بخواد سبت مدیریت رو میکنیم خیلی قانون خوبیه یعنی که مثلا نه آخر از
میشه مدیر
خوبیه آره آدم باسه آره کارها شده که
مثلا برحال به قانون باید عادلانه باشه دیگه آره شاید برحال توی
ببین این که یه قسمتایی به هر حال برمیگردیم یه چیزی آیا نرم می‌بینیم به خلاف نرم می‌بینیم آیا به هنجار می‌بینیم به نابهنجار می‌بینیم یه قسمت چند برمیگرده به سابقه به فرهنگی و تردیشن رو می‌بینیم شما اصلا ممکنه توی اون جامعه بزرگ شده باشیم
حقیقه دیگه معلومی که حقیقه
چون اون رو بزرگیده مالک رقم هم هست از به حضور شما که استیک هولدر نه اونجا استاک هولدر است این میشه چیه؟ زینفعان زینفعان یک کمپانی کیان دیگه؟ مشتریان ازش منتفع میشن دیگه
کارمندان
ازش دارن منتفع میشن دیگه کارمند غیر مستقیم پیمانکاران ازش دارن منتفع میشن
دولت هم
توی یه نگاه کلان هم خب کل جامعه هم هست خارج از استیک هولدرز هم کی وجود داره رقبا که با ما تعارض منافع می‌دارن رفتار اخلاقی با هر کدوم از اینا چیه دسته بعد خب یادتون باشه یک شنبه آینده
امتحانه
فقط کتاب کاری